تهران من. سراغ تلفن ها و پیام های کوتاه شما. قاسم خان گفتن که من با دوستم حاج علی آقای پوریا اتوبان ارتش هستیم و داریم برنامه شما رو گوش میکنیم. دم شما و حاج علی آقای پوریا گرم. گفتن که خانم آقای زارعی هستم، دو تا پسر دارم، خوشم میاد هیچ کس از من اجازه نمیگیره، وقتی فقط خرابکاری میکنن میان سر وقت آدم. گفتن که مقدم هستم از پرند، حرف آخرم من میزنم، به همسرم میگم چشم. گفتن که سلام، خسته نباشید، بدبختانه یه سری اجازه گرفتن آه یه سری اجازه گرفتن با ترسیدن اشتباه میگیرن. اینجوری نیست آقا، اجازه گرفتن احترامه. الله یاری از تهران و خیاط هستم. گفتن سلام آقای قاضی، من در امور زندگی با احترام کامل با همسر مشورت میکنم، چون زندگی محل امنیتی برای همه اعضای خانواده است. معصومه خانم از قرچک. گفتن سلام، من از عروسام اجازه میگیرم. باشه پیامکم میخونم. گفتن امید از یه آفتاباد، من از همسرم اجازه میگیرم. حاج مهدی گفتن که همسرم همیشه از من اجازه میگیره، وقتی هم جواب همسرم منفیه که من میدم، میگه ازت اجازه نخواستم. گفتم در جریان باشی. گفتن آقای قاضی اجازه، من و همسرم یک دل هستیم و این چیزا معنی نداره. خانم نوشین سلحشور نداره. گفتن که آقا رسول حتی واسه نفس کشیدن هم از خانومم باید اجازه بگیرن. شهابم دیگه شویشو در گفته، شب در آورد دیگه، اصلا من خورد کرد گفته برای آب خوردن از خانومم اجازه میگیرن. شهاب بودن، همه از بنده اجازه میگیرن. اصلا مگه داریم؟ مگه میشه که من از کسی اجازه بگیرم؟ سارا روی. ببین جواد ورامینی چی گفته؟ گفته که معمولا از کسی اجازه نمیگیرم، خودم حرف آخر رو میزنم. البته من مجردم و متأهل میشم، همه چی فرق میکنه. بیا جوادم دیگه. خب پیامک بعدی میگه فاطمه از پیروزی که ای سوال، واقعا یه سوال، این بغلش کلی علامت تعجب فکرم ایه، یه سوال واقعا همه آقایون از خانوماشون اجازه میگیرن؟ نه بابا. چرا خانوم؟ چرا الان بیشتر خانومهایی که من در پخش دارم میبینم همه دارن میگن بله بله. یه نفر هست میگه نه، حالا من نمیگم. حبیبی از بلوار فردوس گفته سلام، عرض ادب. آقا وقتی من میخوام با ماشین کنترلی بچم بازی کنم اجازه میگیرم. ببین آفرین. آقا میلاد از نازی آباد گفتن که بین ما برادره هر کی زودتر از خونه بیرون بره بیرون خوشتیب تره، یعنی اجازه بی اجازه لباس همدیگه رو میپوشیم میریم. پروین از برامین گفته داداشم همش از زنش اجازه میگیره. شما چرا هرس چه میخوره؟ پروین خانم اجازه میگیرید؟ نیست همسر شما حالا نه شاید هم ازدواج نکرد، ولی در آینده همسر شما اصلا از شما اجازه نمیگیره؟ هرس نخوری آنه، چون خانده داشتونه هرس نخوری. گفتن اگه که اجازه بدین عرض میکنم که از همه اجازه میگیرم. اردلان. جمالی گفته که سلام، از همسرم اجازه میگیرم چون احترام میذارم، خانمم همینطور از من اجازه میگیره. باری کلا احترام متقابل. بفرمایید که برای چی، از چی، از کی اجازه میگیرید؟ این برای ما خیلی مهمه. برای چه کاری، از کی اجازه میگیرید؟ 22-65-24-65 خب در ساعت 19:10 7:10 عصر میخواییم بریم و پرسه بزنیم در دنیای فرهنگ و هنر همراه با بانوی فرهنگی و هنری رادیو تهران و برنامه تهران من سرکار خانم غزل نهانی. سلام، درود بر شما خانم.
سلام به شما آقای قاضی، سلام به همه شنوندگان تهران من.
خب چه خبر از دنیای سینما و تئاتر و موسیقی و
خب طبیعتاً از روز گذشته خبری که خیلی ها دارن پیگیری میکنن و در موردش صحبت میکنن مربوط به فیلم رحمان 1400 کار منوچهر هادی که شنیده شد که این فیلم نمایش در سینماها متوقف شده. دلیلی که اعلام کردن به خاطر این بوده که نسخه‌ای که مجوز شورای نظارت و ارزشیابی داشته در سینما نمایش داده نشده و یک نسخه دیگه ای به نمایش در اومده. حالا من میخوام توی این فرصت یه مقدار مفصل در مورد این ماجرا صحبت کنم. بریم برگردیم از اول شروع کنیم در مورد شرط. تقریبا نام رحمان 1400 از زمان جشنواره فیلم فجر شنیده شد، زمانی که اعلام شد شاید این فیلم در جشنواره حضور داشته باشه، اما بعدا مشخص شد که سازندگان به دنبال اکران عمومی هستن و علاقه ندارن که توی جشنواره شرکت کنن. شاید از همون موقع میدونستن که اگر در جشنواره این فیلم نمایش داده بشه با حجم انتقادات فراوانی مواجه میشه. منوچهر هادی که کارگردان این فیلمه تقریبا میتونم بگم از منظر اقتصادی کارگردان موفقه. چند سالی هست که فیلم‌های پرفروشی داره میسازه، مثل من سالوادور نیستم، آینه بغل. در بیوقفه در سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی داره کار میکنه. کارگردانی هم نیست که به اصول و قواعد آشنایی نداشته باشه. میتونم بگم حتی در بسیاری از موارد خیلی هم مورد اعتماد مدیران تلویزیونی و مدیران سینمایی هم بوده. اما این فیلم، یعنی فیلم رحمان 1400 که حالا شاید خیلی ها این فیلم رو به خصوص در تعطیلات نوروز در سینماها دیده باشن، خیلی فیلم مهمی در مقایسه با تولیدات سینمایی نیست. تقریبا میتونم بگم یک فیلم کاملا مصرفیه. یه مثال هم میتونم بزنم، مثل چیپس و پفک میمونه. چیپس و پفکی که ما میخوریم ارزش غذایی هم برامون نداره، باعث مرگمون هم نمیشه، ولی یه وقتایی لذت بخشه، اما در طولانی مدت باعث میشه که ما اثرات سوءش رو ببینیم و طبیعیه که این قبیل فیلم ها در سینمای ایران هم شاید در لحظه لذتی به مخاطب بده، اما در دراز مدت به هر حال بر ذائقه مخاطب تأثیر میذاره. اما واقعیتش اینه که این قبیل فیلم ها یک مأموریت مهم دارن و اون هم فتح گیشه است، اینکه به هر طریقی که میشه بتونن گیشه رو به دست بیارن. فرمول ساختش هم خیلی عجیب و غریب نیست، یه فیلمنامه خیلی ساده که شما در نیم ساعت میتونین بنویسین که تکیهش بر شوخی های جنسی و شوخی های کلامیه. نمونهش هم توی سینمای ایران به خصوص در سال گذشته کم نبوده. اصلا یه جورایی که وقتی شما این فیلم ها رو میبینید رد پای کارگردان رو توش نمیبینید، یعنی نمیتونید تشخیص بدید که مثلا این فیلم امضای این هنرمند یا این کارگردان
داره. چند تا چهره میارین و
دقیقاً دیگه یکی از دلایل فروشش هم آدمهایی که به هر حال در گیشه سینما موفقن. اما رحمان 1400 یه رکن مهم دیگه هم داره و اون هم تهیه کنندشه که کسی نیست جز علی سرتیپی، کسی که این روزها هم پخش کننده است، هم تهیه کننده است و هم سینما داره. کسی که در اکران به قول معروف یک قول به حساب میاد و جالبه که وقتی بحث دولتی میشه آقای سرتیپی جزو شورای عالی تهیه کنندگان سینما و شورای عالی اکران هم هستن، یعنی توی اون شورا هم عضو هستن. با همه این تفاسیر، اما دیروز این نقل قولی که شنیدیم از آقای فرجی به نظرم یکی از عجیبترین اظهار نظرهایی بود که میشد در عرصه سینما گفته بشه. آقای فرجی مدیر کل سینمای حرفه‌ای گفته بودن که همون مطلبی که اول گفتم، نسخه‌ای که به نمایش در اومده نسخه مورد تایید ما نیست، ما اعتماد کردیم به این آقایون و بر اساس اعتماد قبول کردیم که این فیلم اکران بشه. توی بعضی از سینماها نسخه‌ای که ما تایید کردیم به نمایش در اومده، توی بعضی از سینماها هم نسخه‌ای به نمایش در اومده که ما اصلا تاییدش نکردیم. حالا سوال اول اینه که مگه اصلا امکان داره که ما چند نسخه از یک فیلم داشته باشیم که بین سینماهای مختلف توزیع شده باشه و هر کی بیاد یک نسخه رو برای خودش اکران کنه. نکته دوم اینه که چجوری میشه که فیلمی که تقریبا روزی 800 بار در پردیس‌های سینمایی داره نمایش داده میشه از چشم این آقایون دور مونده باشه و اصلا نفهمیده باشن که چه چیزی در سینما داره اکران میشه که حالا بعد از فروش 22 میلیاردی این فیلم سینمایی به یک باره به این نتیجه برسن که این نسخه غیرقانونی بوده که به نمایش در اومده.
گذاشتن فروشش رو بکنه و گفتن حالا خب حالا دیگه خیلی ظاهراً یه جوریه مسئله.
البته این میدونید بیشتر به خاطر اینه که سیستم نظارت و ارزشیابی ما یک سیستم کاملاً فرسایشیه. توی این یکی دو سال اخیر تقریبا میتونم بگم خیلی از تصمیماتی که گرفته شده بیشتر شبیه طنزه. اتفاقاتی که افتاده هم واقعا شبیه یه کمدیه در این عرصه. حالا جالبش اینجاست که آقای منوچهر هادی از دیروز عنوان کردن که من پیگیرم، داریم صحبت میکنیم، داریم پیگیری میکنیم، چون ما نسخه‌ای که تایید شده رو به نمایش درآوردیم و اساساً این حرفی که میزنن اصلا از منظر ما تایید شده نیست. خیلی ها حالا این میون معتقدن که این ایده تبلیغاتی فیلمه و حالا که یه مقدار فروش فیلم اومده پایین، دستاندرکاران فیلم تصمیم گرفتن که با این ایده و با این کار بیان دوباره باعث فروش بشن، چون چند روزی فیلم متوقفه، نمایش نداره. بعد که نمایش شروع میشه خب خیلی ها کنجکاو میشن ببینن چی داشته این فیلم. خودمونم
رفتم ببینم و تا اینجوری شو گفتم برم ببینم چی هست.
آره ببینیم چیه که به هر حال باعث شده که این اتفاق بیفته. همین الان قبل از اینکه وارد استودیو بشم دیدم که آقای هادی توی صفحه شخصیشون یه مطلبی رو نوشتن و اون همین که ما هرچه که تلاش کردیم به نتیجه نرسیدیم و ظاهرا فیلم نمایش نخواهد داشت. اما اونچه که من میدونم اینه که طبق ماده 16 آیین‌نامه نظارت فیلمی که دچار این مسئله بشه طبیعتاً لغو نمایش میشه و به هیچ عنوان به نمایش در نمیاد. حالا بعد ببینیم که به هر حال توی روزهای دیگه چه اتفاقی میفته و افراد دیگه چه اظهار نظرهایی میکنن، به خصوص که بعد ببینیم سازمان سینمایی در مورد این ماجرا قراره که چگونه وارد عمل بشه. اگر خاطرتون باشه ما روز گذشته در مورد یکی از برنامه‌های مهمی که این روزها در پایتخت داره اجرا میشه صحبت کردیم، کنسرت شهر خاموش با حضور استاد کیهان کلهر. امروز قراره که در این لحظه با آقای پدرام فریوسفی یکی از اعضای این گروه صحبت کنیم. قبل از این که من سلام علیک بکنم خدمتشون، یک بخشی از آلبوم شهر خاموش رو بشنویم و برگردیم. آقای پدرام فریوسفی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنونم. این بخشی که شنیدیم یک بخش کوتاهی از آلبوم شهر خاموش بود که روز گذشته در موردش مفصل صحبت کردیم و این روزها این کنسرت با حضور استاد کیهان کلهر و کوارتت مینیاتور داره برگزار میشه. آقای فریوسفی، از حال و هوای این روزهای تالار وحدت برامون بفرمایید.
خب هر شود که بنده به شخصه افتخار می دارم که با استاد کلهر در واقع از روز 21 فروردین روی صحنه برم به مدت 10 شب و در واقع آلبوم شهر خاموش و بخشی از آلبوم شب سکوت کبیر رو به همراه ایشون و دوستان عزیزم در کوارتت مینیاتور اجرا بکنم که بسیار شبهای خوبیه به لحاظ موسیقی، به لحاظ اجرا و حال خوب و البته همونطور که از اسم شهر خاموش پیداست، گرچه که این اسم در واقع برگرفته شده از اون اتفاقات حلبچه که استاد کرهون نوشتن قطعه رو، ولی خب خیلی دور نیست از حال هوای این روزهای سرزمینمون به خاطر اتفاقات اخیر برای سیل و به هر حال به لحاظ همونطور که گفتم راز موسیقی خیلی خوبه، اجرام خیلی خوبه، بسیار در واقع با استقبال خیلی خوبی روبرو شده، ولی خب به لحاظ اتفاقاتی که برای همیهنان در جای مختلف افتاده کمی دلگیر و غمگین هستیم.
طبیعیه، به هر حال فضای فرهنگی هنری ما این روزها در همه زمینه‌ها به هر حال متأثر از این اتفاق و خب به هر حال آقای کلهر هم اشاره کردند به اینکه بخشی از درآمد این کنسرت به هموطنان سیل زده ما اختصاص داره. آقای فریوسفی، این اولین همکاری شما با آقای کلهره یا پیش از این هم با ایشون همکاری داشتید؟
خیر، اولین همکاری در واقع ایشون با یک کوارتت ایرانی.
بله بله.
ایشون همیشه در واقع آلبومشون رو اگر دقت کنید با کوارتت معروف بروکشن رایدر کار کردن.
بله.
و ضبط اون اثر با این گروه هستش و کوارتت مینیاتور اولین گروه ایرانی هست که در واقع اولین کوارتت ایرانی هستش که با ایشون همکاری میکنه.
درسته. من میدونم که این روزها خیلی ها واقعا دارن تلاش میکنن برای اینکه در این برنامه حضور داشته باشن، به خصوص که بازخوردهای خیلی خوبی داریم میگیریم از کسانی که روزهای گذشته در این برنامه موسیقیایی حضور داشتن. اما یه سرصداهایی شد در مورد بازار سیاه و وضعیت بلیط فروشی و اینکه به هر حال اتفاقاتی از این دست داره میفته. میدونم که یه تعداد روز این برنامه تمدید شد، اما میخوام ببینم که این برنامه، این اتفاق به صورت کامل برطرف شد، الان دیگه بازار سیاهی وجود نداره یا کماکان این مشکل پابرجاست؟
والا من فکر میکنم اگه شما بتونید کلن کسانی که دلالی میکنن موسیقی رو حذف بکنید که این اتفاق کاملا برطرف میشه و کاملا به نظر من غیر قابل کنترل هستش.
درست.
و متاسفانه کسانی هستن که از این در واقع اتفاق دارن سوء استفاده میکنن و من فکر میکنم نشه کنترلش کرد مگر که مردم نگیرن، بلیط نگیرن از این افراد.
خب
راهش همینه به نظرم.
میدونید واقعیتش اینه که حالا خیلی هم کسی علاقه نداره که این کار رو انجام بده، اما یه وقتایی بعضی برنامه ها به زعم مردم انقدر دوست داشتنیه و انقدر علاقمندن که در این برنامه حضور داشته باشن که شاید یه وقتایی مجبورن تن به این جریان بدن، که به قول شما باید به این فکر کنیم که هیچ اجباری نباید ما رو وادار کنه که به سمت دلالان عرصه هنری و فرهنگی بریم.
بله حتما همینطوره و من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این کنسرت در 3 بار دیگه، در 2 بار دیگه هم تمدید خواهد شد و فکر میکنم در خرداد ماه و تابستون فکر میکنم دوباره این اجرا تمدید خواهد شد در تهران.
یعنی علاوه بر این که الان تا 31 فروردین شما اجرا دارید، باز در فصل تابستان و در خرداد هم
انشالله
این کنسرت انشالله اجرا میشه.
به
اضافه اینکه شما در شهرستان ها هم قرار اجرا داشته
باشید. بله بله.
از الان مشخص هست که کدام شهرها میرید؟
والا دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم شهر شیراز رو مطمئن هستم، ممکنه اصفهان بریم، واقعیتش دقیق نمیدونم.
بله.
که چه شهرهای قرار هست بریم، ولی خب مسئله مهم اینه که به نظر من این خیلی مهمه که ما در واقع ما که نه، ولی استاد کرها به یک جایگاهی رسیدن که تونستن در واقع طوری عمل کنن که موسیقی سازی جای خودشو پیدا بکنه.
بله،
و اینقدر مورد استقبال قرار بگیره، بدون اینکه ما خواننده داشته باشیم. و برای خود من به عنوان نوازنده این بسیار اتفاق مهمیه که بدون وابستگی به هیچ خواننده‌ای ما میتونیم کار بکنیم، کنسرت بدیم، اینطوری که تو یک ساعت دو ساعت بلیتامون تموم بشه و بسیار جای خوشبختی داره.
قطعا همینطوره، امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه و فضای خوب موسیقی، موسیقی خوب همیشه در کنار مردم باشه و در سبد شنیداریشون قرار بگیره. آقای فریوسفی عزیز، خیلی ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. امیدوارم شبهای آینده اجراهای بسیار خوب و با شکوهی داشته باشید و امیدوارم اونهایی که علاقمندند بتونن با توجه به توضیحاتی که شما داشتید از این برنامه حتما استفاده کنند.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم. انشالله که همه چیز خوب باشه و همه مردم در آرامش کامل باشن.
انشاءالله. سپاسگزارم. ممنونم. شب شما بخیر.
خیلی متشکر و ممنون سرکار خانم نهانی. فقط کاش میگفتن بلیت کنسرت هم چقدره؟
قیمت بلیت ها بالاترین قیمت 150,000 تومان هست.
چقدر خوب ارزونه، یعنی
به نسبت خیلی از برنامه های دیگه. آقای کلهر خیلی تلاش کردن که قیمت ها افزایش پیدا نکنه، یعنی شما ردیف های اولیه رو که بخواید بلیتش رو خریداری کنید 150,000 تومانه، ردیف های انتهایی که زیر 100 تومن قیمت.
خیلی متشکرم، با شما خدافظی می‌کنم.
ممنونم، خدا نگهدار. خدا.
خب بریم استودیو صدای شهر رو برگردیم.
صدای شهر.
پنج دقیقه از استودیو صدای شهر با شما هستیم. تو بخش های اصگاهی امروز راجع به موضوعی صحبت میکنیم که حتما شما هم با اون آشنا هستید و اون عدم استفاده از راهنمای خودرو در هنگام تغییر مسیر. آیا شما جزء اون دسته کسانی هستید که هنگام رانندگی از راهنمای خودتون کمتر استفاده میکنید یا نه؟ گزارش هایی هم در این باره تهیه شده که به اتفاق خواهیم شنید. اما 88-82-301 شماره صدای شهر که از طریق اون میتونید با ما تماس بگیرید و راجع به این موضوع نظر بدید. 137-5-046 هم شماره پیامک ماست. گزارش رو بشنوید.
آقا خسته نباشیم، خوبی الحمدلله. من میرحسینی هم، رادیو تهران، استادیو صدا شهر.
سلامت باشه
آقا. آقا این طلق راهنمای عقبت این بر سمت راننده شکسته. دیدی؟
یه تیکش کمه.
یه تیکش کم شکسته نیست.
نه نه که نیست آقا.
کار میکنه؟
بله کار میکنه.
اون فقط تلقش شکسته.
تلقش یک قسمت یک دهم شکسته.
حالا راهنما اصلا نداشته باشی چی میشه؟
نمیشه که، واسه داشته باشه میگه.
به چه درد
میخوره؟ واسه تغییر مسیر، واسه گردش ها با راهنما میپیچیم دیگه.
بچه رو خیلی هم ادامه این کار نمیکنن. گردش به راست به چپ، میخواد خروجی بزرگ را بره، میخواد بپیچه سر تقاطع سمت چپ.
با رعایت حق تقدم تازه میتونی از راهنما استفاده بکنی. یعنی نیست که راهنما رو بزنی و بلا فاصله بتونی
بپیچی
که
تغییر مسیر
بله.
بدی.
بله، باید از قبل از اینکه تغییر مسیر بدی انتخاب بکنی راهنما تو بزنی و توی مسیر و توی زمان مشخص بشه گردش به چپ یا راست.
آه، اینجوریه روشه.
بله.
چراغ راهنما مهمتره یا چراغ ترمز یا چراغ خطر؟
هر کدومش جای خودشو داره دیگه.
راهنما نداشته باشم میشه بالاخره بری یاد که اون خطری پیش نمیاد که.
نه، باید داشته باشه.
خطر پیش میاد؟
بله حتما میاد.
تو بزرگا داری میری میخوای یه خروجی بری تو.
بله.
از چند متر قبل درش بزن بعد اعلام کنی که آقا حواستون باشه.
من فکر میکنم از 150 متر قبلش باشه.
تا به خروجی رسیدی نمید راهنما بزنی سریع بپیچی.
بله بله. تغییر مسیر ناگهانی اصلا نداری.
بعد راهنما میزنی یعنی حق با ماست.
نخه.
بعد بپیچیم سریع.
نخه. واسه مسیر تو مشخص کرده باشی. میبایستی تو لاینی که موافق اون حرکتت، اگه سمت راست میخوای گردش کنی باید تو منتهی سمت راست قرار بگیری، با توجه به راهنما بتونی گردش کنی.
تلقه دلان شکسته، آب میره توش که.
بله یه مقدار آب رفت. حالا شما گفتید نداره
تلقه.
فکر کنم 80-90 تومن باشه.
80-90 تومن ارزش نداره بگیریم عوض کنی؟
چرا؟ عوض میکنم.
دست درد نکنه. آب میره توش میزود لامپت خوب.
بله.
خیلی ممنونم ازت.
خدافظ.
خدافظ.
بله، الان تصاویر مدرس ورودی میدان هفته تیر رو دارم نگاه میکنم. یه خودرو راهنما زد.